بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه سوم بود در بحث انقلاب نسبت. ما حاصل بحث این بود که ما دو عام داریم که اینها تعارض و تنافی دارن به تباین، بعد بر احد العامین تخصیصی وارد میشه. آیا ما نسبتی رو که میخواییم بین این دو عام بسنجیم قبل از تخصیص در نظر میگیریم که نسبتش تباین است و تعارض مستقر، یا نسبت رو بعد از تخصیص در نظر میگیریم که نسبت این دو عام بعد از تخصیص یکی میشه نسبتش با هم اون خصوص مطلق؟ در خطاب اول آمده اکرم الفقرا، در خطاب دوم آمده لا تکرم الفقرا، در خطاب سوم آمده لا تکرم الفقیر الفاسد. خطاب اکرم الفقرا رو که میسنجیم با خطاب دوم که لا تکرم الفقرا، تعارض دارن به تباین. این نسبت سنجی قبل از تخصیص میشه تباین، بعد از تخصیص باید نسبت سنجی کنیم. اون خطاب اکرم الفقرا بعد از تخصیص چی میشه؟ اکرم الفقرا غیر الفاسق، نسبتش میشه اون خصوص مطلق. اگر نسبت رو بعد از تخصیص در نظر بگیریم بهش میگن انقلاب نسبت. اگر اون تعارض رو قبل از تخصیص در نظر بگیریم این میشه عدم انقلاب نسبت. مرحوم آخوند میفرمودن که نسبت بین این دو عموم قبل از تخصیص باید در نظر گرفته بشه که میشه تعارض مستقر و میشه تساقط. مرحوم میرزا میفرمودن که این نسبت را بعد از تخصیص باید در نظر گرفت که نسبت عام اول و عام دوم میشه اون خصوص مطلق. اینگه اکرم الفقراء غیر الفاسق، اونم میگه لا تکرم الفقراء. مرحوم آقای خویی هم نظریه استادشون مرحوم میرزا رو تایید کردن. ابتداءً ببینیم بیان مرحوم آقای خویی چیه، بعد از این بیان جوابهایی که داده شده اون جوابها رو بسنجید. اگر بخواید فرمایشات این آقایون رو مراجعه بفرمایید، کتاب کفایه صفحه 451، کتاب فواید جلد 4 صفحه 747، یعنی در واقع جزء 4 و الا جلد 4م 700 ندرونه که دو جلد در یه جلد، حتی فواید سه جلدیه، اون با اجود اشتباه گفتم، نه درست همون جلد 4، چون جلد 4ش 700 صفحه داره. و مصباح جلد 3 صفحه 466. مرحوم آقای خویی در تأیید انقلاب نسبت فرمودن که دو دلیل و دو ظهور کی تعارض می کنند که هر دو فی نفسه با قطع نظر از معارضه فی نفسه حجت باید باشه. هیچ وقت آقا بین حجت و لا حجت تعارض صورت نمیگیره. اصلا گفتیم تعارض در واقع تعارض در حجیته. پس همیشه تعارض بین دو دلیل یا تعارض بین دو ظهور مال جاییست که این دو ظهور هر دو حجت فی نفسه. بعد که هر دو فی نفسه یه حجت بود، حالا که تعارض کردن اگر جمع عرفی داشته باشه بهش میگیم تعارض غیر مستقر، اگر جمع عرفی نداشته باشه بهش میگیم تعارض مستقر. خطاب اول میگه اکرم الفقرا، خطاب دوم میگه لا تکرم الفقرا. خطاب اول میگه اکرم الفقراء الفساق، ظهورش در اکرام، وجوب اکرام فقیر فاسقه. این ظهور حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون حجیت ظهور مشروط به چیه؟ عدم وصول خاصه. فرض اینه که خاص واصل شده. خاص کدومه؟ لا تکرم الفقیر الفاسق. این ظهور حجت نیست. بله ظهور داره در چی؟ وجوب اکرام فقیر عادل. این ظهور داره. این ظهور حجته. چرا حجته؟ چون نسبت به این ظهور تخصیصی ما نداریم. خب میریم به خطاب مقابل، خطاب دوم، لا تکرم الفقرا. خب این با ظهور اولش که وجوب اکرام فقیر فاسقه که تعارض نداره، چون اصلا ظهور فی نفسه حجت نیست. فقط با کدوم ظهور حجت تعارض داره؟ ظهور خطاب اول در وجوب اکرام فقیر عادل. خطاب دوم چی میگه؟ میگه فقیر عادل اکرامش واجب نیست. اینجا با هم تعارض میکنه. این دومی نسبتش با اولی در چیه؟ اون خصوص مطلق. جمع عرفی داره. اخذ میکنیم به چی؟ به اخصو. و در غیر اون عنوان اخص اخذ میکنیم به اون عنوان آن. این ماحصل فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی فرمودن که این انقلاب نسبت از بدیهیاته. تصورش چیه؟ مسابقه با تصدیقه. اگر کسی این مطلب را تصور کنه حتما تصدیق پیدا میکنه و قائل خواهد شد به انقلاب نسبت. یعنی چون در واقع میگه این توضیح مطلب دلیل نیست. همین که شما منبه آوردیم، تنبیه کردیم، کسی که تنبیه پیدا بکنه برش تصدیق پیدا میشه که قائل به انقلاب نسبت میشه. این فرمایش مرحوم آیه بوی در تأیید انقلاب نسبت. بر این فرمایش و این دو اشکال شده به دو وجه، اشکالی شده به دو وجه. وجه اول از مرحوم آیه صدره. در حلقات جلد 3، حلقه ثالثه، بخشیم حلقه ثالثه، صفحه 680، مرحوم آقای صدر در مقام اشکال فرموده، خوب دقت کنید، گفتن در اینجا مقالطه ای صورت گرفته بین تعارض و بین قرینیت. تعارض معلول چیه؟ حجیت. بر باید هر دو حجت باشه. خطاب اول ظهور داره در چی؟ در وجوب اکرام فقیر فاسق. این ظهور حجت نیست. چرا؟ چون تخصیص برش وارد شد. با این ظهور خطاب دوم معارضه نمی کنه. چرا معارضه نمی کنه؟ چون تعارض فرع چیه؟ حجیت فی نفسیست، حجت نیست. اما خطاب اول ظهور داره در چی؟ در وجوب اکرام فقیر عادل. این را ظهور داره. این ظهور حجته. چرا حجته؟ چون تخصیص نداره. خطاب دوم با این ظهور معارضه. بله. چون خطاب دوم چی میگه؟ میگه فقیر عادل اکرامش واجب نیست. خطاب اول چی میگه؟ میگه فقیر عادل اکرامش واجبه. این دوتا ظهور با هم تعارض میکنه. این تعارض درست فرع حجیت. اما ظهور خطاب اول وجوب اکرام فقیر عادل بر ظهور خطاب دوم عدم وجوب اکرام فقیر عادل دیگه مقدم نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، نکته تقدیم قرینیت بود، نکته قرینیت اخصیت در مدلول بود. در ما نحن فی آیا این خطاب اول که ظهور داره در وجوب اکرام فقیر و عادل این مدلول خطابه؟ مدلول خطاب که این نیست. مدلول خطاب چیه؟ وجوب اکرام فقیر، نه وجوب اکرام فقیر عادل. این مدلول التزامی خطابه. ما وجه تقدیم اخصیت مدلول بود، چون گفتیم اخصیت نوعاً ازهره، این ازهریت موجب شده که عرف اخص و مدلولاً را قرینه قرار بده. خطاب اول دلالت میکنه بر وجوب اکرام فقیر عادل، اما در ضمن چی؟ دلالتش بر وجوب اکرام فقیر. مدلول خطاب که این نیست. بعد اگه مدلول خطاب این بود اکرم الفقراء العدول، این شد قرینه. اما مدلول خطاب که اکرم الفقراء العدول نیست، مدلول خطاب اکرم الفقراء هستش. وقتی که اکرم الفقراء شد، در ضمن وجوب اکرام فقراء چی هست؟ وجوب اکرام فقیر عادل هست. مدلول خطاب که اخص نشد. اخصیت نوعاً با ازهریت همراهه، خوب دقت کنید، و ازهریت موجب شده بر این که عرف چیکار کنه؟ ازهر و نوعاً ازهر و عادتاً را قرینه قرار بده. خوب دقت کنید، خطاب اول که میگه اکرام فقیر عادل واجبه، از هر از تا خطاب دوم، خطاب دوم چی میگه؟ میگه اکرام فقیر عادل واجب نیست. یا هر دو در مساویان با هم، هر دو مساویان با هم، چون عنوان هر دو الفقرا هست، نه اینکه یک خطاب الفقرا العدول داشته باشه. مقالطه اینجاست که ما تقدیم خاص از باب قرینیت، نکته قرینه ازهریت قالبیه است. در اینجا که ازهریت قالبیه وجود نداره، چون هر دو علا حد سواه، در هر دو از عنوان فقرا استفاده شده و دلالت فقرا بر فقراء عدول در هر دو خطاب علا حد واحده، لذا تعارض میکنه و تساقط میکنه. پس این اشتباه نشه، تعارض فرع حجیته، اما تقدیم فرع حجیت نیست. فرع چیه؟ قرینیته. تقدیم خاص بر عام فرع حجیت نیست، فرع قرینیته. تعارض فرع حجیته. کی دو خطاب میشن معارض؟ که فی نفس حجت باشن، درست. اما کی یکی بر دیگری مقدم میشه؟ تقدیم که فرع حجیت نیست، هر دو حجته. تقدیم فرع قرینیته. قرینیت فرع چیه؟ فرع ازهریت قالبیه است، ازهریت نوعیه است. و در اینجا که اون ازهریت قالبیه وجود نداره، خطاب اخص نیست. خود خطاب، مدلول خطاب اخص نیست، مدلول خطاب اکرم الفقراءه. شمول خطاب اول، دقت کنید، نسبت به فقراء عدول با شمول خطاب دوم نسبت به فقراء عدول علا حد سواه، هر دوش عامه. اولی هم اکرم الفقراء هست، دومی هم اکرم لا تکرم الفقراء هست. پس اونی که فرع تعارض حجیت، اما تقدیم فرع تعارض نیست، فرع حجیت نیست، فرع قرینیت. که یک خطاب بر خطابی مقدم میشه که قرینه عرفیه باشه، که قرینه عرفیه است که ازهریت قالبیه داشته باشه. اینجا که ازهریت قالبیه نداره، هر دوی عنوان مساوی هست، الفقرا الفقرا، اکرم الفقرا لا تکرم الفقرا. این اشکالی است که دقیق هم هست و اشکال خوبی هم هست. مرحوم آقای صدر برای خوبی اشکال کردن که این دوتا با هم اشتباه شده. تعارض غیر از تقدیمه، تعارض فرع حجیته، اما تقدیم فرع قرینیته. و قرینیت فرع چیه؟ ادهریت قالبیه. همه جا تقدیم رو میپذیره اگر مدلولش مطابقش اخص باشه. اگر مدلول مطابق اخص باشه، اینجا مدلول مطابقش اخص نیست، مدلول التزامیش اخصه. این بله چی؟ اون روی بحث دیگریه که مدلول اطلاقی مدلول جدیست یا مدلول استعمالیست. ما ها مدلول جدی میگیریم. پس این یه نکته، یک وجه برای جوابی که داده شده. وجه دوم از جوابی که به مرحوم آقای خویی داده شده اینه که این رو دقت کنیم، ما در اینجا سه تا خطاب بیشتر نداریم، یکی خطاب اول، خطاب دوم، خطاب سوم. بله پذیرفتیم، جواب ایشان رو پذیرفتیم، منتها قائلیم که با جواب دومی که میدیم نوبت به این جواب نمیرسه. جواب دومی، وجه دومی که جواب دادیم اینه که ما در مقابل خطاب اول دو تا خطاب داریم، خطاب دوم و خطاب سوم. خطاب سوم ظهور خطاب اول را در وجوب اکرام فقیر فاسق میزنه، خطاب دوم ظهور خطاب اول را در جمیع افراد میزنه، نه در بعض الافراد. و گفتیم این تعارض خطاب دوم با خطاب اول و تعارض خطاب سوم با خطاب اول در عرض همه، هیچ کدومش بر دیگری تقدیمی نداره. یعنی در واقع خطاب اول در یک مرتبه دوتا معارض داره، یکی ظهورش در جمیع الافراد میزنه که خطاب دوم باشه، یکی ظهورش در بعض الافراد میزنه. یعنی شما از کجا رتبه سنجی کردین؟ اول تخصیص زدین بعد رسیدین به تعارض؟ یعنی در یک عرض، در یک مرتبه دوتا معارض با هم داره. اینطور نیستش که اول تخصیص باشه بعد چی؟ معارضه. خطاب اول در یک مرتبه دوتا معارض داره. خطاب دوم ظهورش در جمیع الافراد میزنه، چون خطاب اول ظهور داره در وجوب اکرام جمیع فقرا، افراد فقرا. خطاب دوم این ظهور رو میزنه. خطاب سوم ظهورش در وجوب اکرام فقراء فاسق میزنه فقط، یعنی در یک عرضه. یعنی خطاب اول در یک مرتبه دوتا معارض داره. اینطور نیست که اول تخصیص خورده باشه وقت بعد از تخصیص وارد تعارض شده باشه با خطاب دوم. در یک مرتبه معارض داره و در همون مرتبه تخصیص هم داره. خب این خلف فرض ما این الان، یعنی فرض انقلاب نسبت جاییه که سه تا خطاب داریم، دو تا خطاب عام و یک خطاب مخصص نسبت به یکی از دو عام. خدمت شما عرض کنم که اولا اینها به لحاظ سند ظنی هست، به لحاظ سند نمیتونه دو خطاب اول و دوم قطعی باشه. اگرم قطعی باشه باز دلالتش ظنیه. نه، چون شرط در حجیت اینه که معارض نباید داشته باشه. در سیره خبری که معارضه، دقت کن، خبری که معارض داره حجت نیست. در سیره خبری که مخصص داره در مقدار عنوان مخصص حجت نیست. خب میدم شما که میگین شاهد جمع داره حجت، این باید عرفی باشه.
اگر دومی نبود اصلا، خب فرما شما
میدونم این باید عرفی باشه. یعنی شما در اینجا با دو خطاب برخورد کردین. عرفیه که اول تخصیص بزنید. دو تا معارض داره.
این نکته تو ذهن عرف هستش که تعارض گویی نمی‌کنه. اون شاهد جمع
می‌دونن اینکه تعارض گویی نمی‌کنه شاهد جمع بشه، این یک نکته خارجی میشه دیگه، که جمع عرفی نیست بین دو خطاب.
یعنی علت جمع عرفیه بین این خطابات.
می‌دونم فرض کنید که ما دو تا خطاب، دو تا جمله این رسید از یک مولای به ما، از یک متکلمی. اون نکته خارجیه دیگه، دیگه مربوط به کلام نیست. در جمع عرفه مربوط به کلامه، مربوط به امر خارجیه که این مولا آدم نیست که بخواد تعارض گویی بکنه. بر فرض جمع عرفی باشه، این که این مثال خودش تعیین نمی کنه که از مهما انکنه یا نه. بر فرضی هم اون قاعده عقلایی و عرفی باشه که الجمع و مهما امکن اولا من التر، آیا این مصداقش یا نه؟ ما در مقابل یک خطاب چه نکته داره که تخصیص رو بر تعارض مقدم میداریم؟ چی بسنجی؟ چرا اول بسنجی؟ خب اون اول بسنجی. نه، این نکته باید عرفی باشه که ما اینو اول بسنجیم. هر سه در عرض واحد هم. ما سه تا خطاب رو داریم که در مقابل یک خطاب که اسمش گذاشیم خطاب اول، این اول و دوم و سوم فقط در خاطر اسم گذاری ها، بله اول و دومی در کار نیست، اشتباه نشه، فقط اسم گذاریه. اون خطاب اول در مقابلش یه معارض داریم، یه مخصص داریم، یعنی مبتلا به دو تعارض مستقر و غیر مستقر. تعارض مستقر با غیر مستقر قابل جمعه. لذا اینه که با فرمایش مرحوم آقای خویی موافقت نکردیم، با مدرسه میرزا قبول نکردیم، انقلاب نسبت رو نپذیرفتیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خطاب اول معارضشه هم با خطاب دوم. میریم سراغ خطاب دوم. خطاب دوم که تو سر خطاب اول میزنه، خطاب اول تو سر خطاب دوم هم میزنه. یعنی خطاب دوم یه خصوصیت داره، خطاب اول رو از حجیت میندازه، اما خطاب اول خطاب دوم رو از حجیت میندازه. پس خطاب اول از دایره حجیت میره بیرون، خطاب دوم میره بیرون، میمونه خطاب سوم. خطاب سوم دقت کنین تو سر خطاب اول در بخشی از افراد میزنه، اما خطاب اول هیچ وقت تو سر خطاب سوم نمیزنه. هیچ وقت خطاب ذوالقرینه تو سر خطاب قرینه نمیزنه.
خطاب اول و دوم وقت تو سر هم زدن از
بین رفتن، اینا هم در عرض واحده، در عرض واحده، یعنی در عرض واحده خطاب اول تو سر خطاب دوم میزنه، خطاب دوم تو سر خطاب اول میزنه، خطاب سوم در همون عرض تو سر خطاب اول فل جمله میزنه. نتیجه چی میشه؟ خطاب سوم هیچ کسی تو سرش نمیزنه. اون سلیم از اینه میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، این خطاب سومه. پس ما دلیل داریم بر چی؟ بر عدم وجوب اکرام فقیر فاسق دلیل داریم. میریم سراغ چی؟ فقیر عادل. وقتی رفتیم سراغ فقیر عادل، نسبت به فقیر عادل دلیل بر وجوب یا عدم وجوب نداریم. مرجع چی میشه؟ میشه اصل عملی. شک میکنیم آیا فقیر عادل اکرامش واجبه یا نه، براءت رو جاری میکنیم. پس ما سه تا خطاب داریم، بین خطاب اول و خطاب دوم کتککاریه. هم خطاب اول تو سر خطاب دوم میزنه، هم دومی تو سر اول میزنه. خطاب سومی ما هیچ کسی، نه خطاب اول تو سرش میزنه چون اخص، نه خطاب دوم تو سرش میزنه چون موافقه، فقط او تو سر خطاب اول فل جمله میزنه. پس خطاب سوم هیچ یک از خطاب یک و دو باش معارض نیست. بحث نیاز نیست، بحث ما نیست که نیاز داریم، داریم این خطابا رو با هم میزنیم.
اول دوم هم دیگه نابود می‌کنه، دیگه نیاز به خطاب
نیاز نیست، بحث نیازی در همون زمان اینم نابود میکنه. در همون زمان که خطاب دوم لگد میزنه یه مشتم میزنه، منافعی هم نداره، اون لگده کارش کرد، احتیاجی به مشت نیست، اما این مشتر زر
در تمامی افرادش.
آره، من جمله پس نسبت به فقیر فاسق ما دو تا خطاب پیدا کردیم، یکی خطاب لا تکرم الفقرا، یکی خطاب لا تکرم الفقیر الفاسق. بفهم بله؟ نه، موافقه با خطاب دومه. خطاب دوم میگه لا تکرم الفقرا، نه در مضمون هر دو نافی هستن. او میگه لا تکرم الفقرا، این میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، با هم تنافی ندارن. این تحلیل ماست، اما دو تا دلیله، دو تا روایته، این دو تا روایت در مضمون با هم تنافی ندارن. مثل که یه روایت بگه نماز جمعه واجبه، یه روایت هم بگه غسل جمعه مستحبه. درسته این میگه مستحبه، اون میگه واجبه، اما موضوعش دو چیزه. او میگه نماز جمعه واجبه، این میگه غسل جمعه مستحبه، هیچ تنافی با هم ندارن. او میگه اکرام فقرا واجب نیست، این میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست، با هم تنافی ندارن، کاملا با هم موافقن. تخصیص خطاب اوله، اما نسبت به خطاب دوم موافقه. نه مثبته نه یا نافی هستن، همچی چیزی نمیگه. اون میگه اکرام فقیر واجب نیست، میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست. نه نه دیگه، این چون در اینجا با هم متنافی نیستن، این دوتا بیان از بسیار شارع میتونه هم اکرام فقیر فاسق رو واجب نکنه، هم اکرام فقیر رو واجب نکنه. چرا نابود بشه؟ باشه، فرض اینه که دلیل اینا حکمیست، دلیله. سه تا دلیل داریم، سه تا روایت داریم، سه تا خبر داریم. خبر سوم سلیم از معارض شرایط و حجیت درش تمامه، معارضی هم نداره، نه در مقابلش معارضه نه در مقابلش اخذه. کلن خبر کی از حجیت میفته تماماً یا فل جمله یا در تمامش، مقابلش معارض بل جمله باید باشه یا معارض فل جمله باید باشه، اما خبر سوم درش اصلا مقابلش معارضی نیست، نه معارض بل جمله نه معارض فل جمله. وقتی خطاب سوم چی؟ خب این مثالی رو که ما زدیم از مثال دو عموم استفاده کردیم، یه انقلاب نسبتی هم داریم که احد العامین رو تبدیل به اخص نمی کنه، از دائره تعارض خارجش می کنه. اگر اون دوتا عامین اول منوج باشن، بعد بر یکی از این عامین منوج یک تخصیصی وارد بشه که بعد از تخصیص کلن تعارض بین دوتا عام برداشته بشه، اونم یکی از افراد انقلاب نسبته. اونجا انقلاب نسبت رو قبول نکردیم. مثل این که خطاب بگه اکرم الفقیر، یه خطاب بگه لا تکرم الفاسق، خطاب سوم بگه لا تکرم الفقیر الفاسق، بعد از تخصیص چی میشه؟ میشه اکرم الفقیر غیر الفاسق. اکرم الفقیر غیر الفاسق با لا تکرم الفاسق اصلا تنافی نداره. بله؟ حالا شاید فکر کنیم معروفش این دو قسمه که دو تا عام مطلقن یا دو تا عام منوجن که بعد از تخصیص بر یکی از عموم مطلق خارج میشه یا از تعارض خارج میشه. این اول دومی،
اما رابطه
هم بسنجیم تعارض می‌کنن، دوم سومی با هم تعارض می‌کنن، اما اگر با خطاب اول بسنجیم نه،
دیگه انقلاب نسبت نشد دیگه. چون فرض کنید اگر با هم بسنجیم اون خصوص به وجه، با آن بسنجیم اون خصوص مطلق، دیگه انقلاب نسبت نمیشه. بله، یعنی شما میگید که اگر اون خصوص به وجه باشه و در ماده اجتماع تساقط بکنه، دیگه نسبتشون از اخص مطلق خارج میشه با آن اول. میشه این فرض رو کرد. هازا تمام الکلام در تنبیه سوم. انشالله فردا وارد میشیم در تنبیه چهارم. تنبیه چهارم خدمت شما عرض کنم که تطبیقات جمع عرفیه. ما سه مورد از جمع عرفی رو ذکر کردیم، موارد دیگری هم از جمع عرفی ذکر شده، کل موارد اهمش ذکر میکنیم غیر از اون سه موردی که ذکر کردیم، حکومت و تقعید و تخصیص. الحمدلله رب العالمین.